محله شدیم. به رادیو فردا گوش میکنید. الان وارد نیمه دوم این مجله شدیم. ازتون تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید از آغاز این مجله و اگر همین الان به ما پیوستید سلام، خیلی خوش آمدید. من فهیمه خضری‌دری هستم در کنار شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همکارم مراد ویسی الان به استودیوی خبر آمده در کنار من، قرار هست که خبرها رو مرور بکنیم. با آقای ویسی سلام میکنم به شما. آقای ویسی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. تیم هفت نفری ناظران بین‌المللی در سوریه برای بازدید از هومس وارد این شهر شد. نشست شورای امنیت نیز در مورد افزایش شمار ناظران بین‌المللی در سوریه قرار است امروز برگزار شود. اما در افغانستان نیروهای امنیتی این کشور 5 شبه نظامی را با 10 تن مواد منفجره در حومه کابل دستگیر کردند. دستگیری این افراد پس از گذشت چند روز از حمله گسترده طالبان به کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت. در پاکستان همسایه افغانستان نیز شرکت هوایی بوجا ایر به خاطر استفاده از هواپیمای قدیمی که شب گذشته سقوط کرد مقصر شناخته شد. در واکنش به سخنان یک مقام امریکایی در مورد سفر احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، ایران نیز سفیر سوئیس را احضار کرده است. تنش بین ایران و امارات بر سر جزیره ابو موسا پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک سفر استانی به این جزیره سفر کرد. در خبر دیگری در مورد ایران گزارش شده که طی دو هفته گذشته دست کم 17 نفر در ایران اعدام شده اند. سازمان ملل متحد نیز در موضع گیری در مورد ایران، یک شرکت ایرانی و 2 عضو نیروی قدس سپاه را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده است. تحریم‌هایی که به دلیل قاچاق اسلحه از ایران به کشورهای افریقایی اعمال شده است. اتحادیه اروپا نیز در تصمیمی جدید در مورد ایران بررسی اثرات تحریم نفت ایران را بر اقتصاد اروپا دست کم 1 ماه به تعویق انداخت. خبری دیگر در مورد ایران این که بر اثر ریزش سقف 1 مسجد در منطقه فلاح در جنوب تهران 6 زن جان باختند. اما در فرانسه در حالی که فردا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، هنوز چشمانداز روشنی از پیروزی نیکولا سارکوزی یا رقیب سوسیالیست وی دیده نمی شود. این در حالی است که فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیست نیکولا سارکوزی در نظرسنجی ها با 1% از او پیشی گرفته است. عراق در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود 1 ترمینال شناور در خلیج فارس راه اندازی کرده است. عراق پس از گذشت 10 سال از حمله امریکا به این کشور و سقوط دولت صدام حسین به تدریج در تلاش است تا با امضای قراردادهای نفتی بیشتر با شرکت‌های بزرگ نفتی هم میزان تولید نفت خود را افزایش دهد و هم صادرات نفت را. اما در نزدیکی عراق در بحرین در جنوب خلیج فارس با آغاز مرحله اول مسابقات اتومبیل رانی تظاهرات مخالفان در این کشور تشدید شده است. مخالفان گفتند قصدشان از این راهپیمایی‌ها نشان دادن اعتراض خود به حکومت بحرین به جهانیان است. در خبری دیگر در مورد رانندگی، اما نه مسابقه رانندگی، در ایران جریمه کسانی که هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنند از امروز افزایش یافته است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما در ادامه این مجله نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در دیدگاه های این هفته 3 کارشناس روابط بین الملل به پیامدهای اختلاف میان امارات متحده ابوظبی و تهران بر سر سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا میپردازند. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دعوت میکنم برنامه رو بشنوین. پیش از اون من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا مجله شامگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احضار سفیر سوئیس در تهران در جایگاه حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران، برای آنچه تهران گفته‌های مداخله جویانه واشنگتن درباره سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا می‌داند. این آخرین برگ پرونده سفر دو هفته پیش رئیس جمهور ایران به این جزیره است که بلافاصله اعتراض امارات متحده عربی را در پی داشت. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خواستار حل اختلاف نظر از راه مذاکره شده بود و همزمان گفته بود از تلاش‌های امارات در این زمینه حمایت می‌کند و کارهایی مثل دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. گفته‌های همزمان با پایان اجلاس دو روزه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. اکنون وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس با محکوم کردن گفته‌های آقای تونر خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره شده است. روز چهارشنبه هم 225 نماینده از 290 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای همسو با موضع دولت از جمله نوشتند تمامیت ارضی کشور قابل مذاکره نیست و سفر آقای احمدی نژاد در ادامه سفر او به سایر جزایر ایرانی در چارچوب سفرهای داخلی انجام شده و امری است داخلی. سه‌شنبه شب بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شامل امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی سفر یاد شده را تحریک‌آمیز توصیف کرد و حاوی این هشدار به ایران بود که هر نوع اقدامی که به تعرض به امارات تعبیر شود، حمله‌ای به کل این شش کشور عرب تلقی خواهد شد. پیش از این بیانیه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود ایران می‌خواهد بهترین روابط را با امارات داشته باشد و سوء تفاهم‌هایی را که گاهی پیش می‌آید می‌توان با مذاکرات دو جانبه حل کرد. با این همه علی اکبر صالحی با استناد به تفاهم‌نامه سال 1971 حاکمیت ایران بر جزایر سگانه را قابل مذاکره ندانست. این در حالی است که همتای اماراتی او عبدالله بن زاید آل نهیان گفته بود امید بار است برادران ایرانی یا برای حل اختلاف نظر مذاکرات را از سر گیرند یا قضیه را در دادگاه عدالت بین المللی مطرح کنند. اختلاف نظر هفته گذشته هم به فراخواندن سفیر امارات از تهران برای رایزنی کشید و هم به لغو مسابقه فوتبال با تیم ملی ایران. 41 سال پیش پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، حاکمیت جزایر سگانه به ایران بازگردانده شد و قرار شد امور مربوط به ابو موسا، تنها جزیره دارای سکنه این مجموعه را ایران مشترکاً با شارجه که اکنون بخشی از امارات است اداره کنند. اما اکنون ابوظبی میگوید ایران علاوه بر در دست گرفتن همه امور در ابو موسا، فرودگاه و پایگاه نظامی ساخته است. شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه شب در بیانیه پایانی اجلاس خود در دوحه به امارات وعده داد که امارات را کمک کند تا اداره امور جزیره ابو موسا را در دست گیرد. مبنای شکایت امارات متحده عربی از ایران چیست؟ آیا اقدامات ایران در چارچوب تفاهم‌نامه سال 1971 انجام گرفته یا آن را نقض کرده؟ موضع آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس چه اثری بر روی اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌گذارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو و مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای داوود هرمیداس باوند، از شما شروع کنیم و از اینجا که فارغ از مواضع ایران و امارات متحده عربی، در چه بستری است که سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا مسئله ساز شده میان دو کشور؟
بله، خب هر ایرانی در هر جایگاهی که برادران شهروند ایرانی در هر مجاز و هر بخشی از سرزمین خودش مسافرت بکنیم و بنابراین مسافرت آقای احمدی نژاد هم به هرمزگان بوده و همچنین به جزیره ابو موسی امر داخلی هم تو کشوری کردن. حالا پیامت هایی به وجود آورده که انتظارم نمی رفت، اون به مقوله دیگر.
ولی سوال من اینه که چرا مسئله ساز شده اگر این امر مجازه؟
خب با توجه به این که ادعای کاذبی از سوی امارات نسبت به جزایر ایرانی وجود داره که خب مدت هاست که مطرحه، منتها از نظر زمانی شرایط منطقه‌ای به نظر من این صرفا یک بهانه بوده از سوی امارات که از این رویداد استفاده مقدماتی بکنه برای یک فرایند سیاسی بعدی.
ببخشید در سوی دیگه چی؟ آیا آقای محمود احمدی نژاد هم زمان این سفر رو محاسبه کرده بوده؟ چون در بعضی محافل گفته میشه که این سفر تنظیم شده بوده قبل از این مذاکرات استانبول.
ببینید اون که تشخیص شرایط زمانی و اتخاذ خط مشها اون به هر حال مربوط به هیئت حاکمه است، دیدگاه افراد متفاوته، ولی در هر حال این وضعیت به وجود اومده. حالا قصد نیت چه بوده؟ آیا با محاسبه دقیق بوده شرایط موجود منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته یا فعل به داخل صورت گرفته؟ در هر حال من اطلاعی ندارم، ولی احتمالاً هر اقدامی که مسئولین به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و تصمیم که میگیرن باید مبتنی بر یک ارزیابی و توجه به پیامدها و فرایندهای اون باشن از جهات مختلف به خصوص سیاسی و غیره.
چون نیت طرف مقابل امارات متحده رو بحث کردین، من خودم رو مجاز دیدم که نیت این طرف هم بپرسم. حالا آقای رضا تقی‌زاده، بعد از خروج بریتانیا از خلیج فارس این جزایر به حاکمیت ایران بازگردانده شد. آیا تناسب قوای فعلی و وزن سیاسی امارات و ایران در این 41 سال دچار تغییری شده؟
اولا این نکته رو بهش اشاره بکنیم که ایران در آخرین روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس به جزیره ابو موسی وارد شد و جزیره رو از کسی تحویل نگرفت. در حقیقت اون رو به مالکیت مجدد خودش درآورد یا در این جزیره‌ای که مالکیت اون رو داشت مستقر شد. حالا سوال دوم شما رو من آمادم که پاسخ بدم.
پرسیدم که تو این 41 سال آیا تناسب قوای میان امارات و ایران عوض شده؟
به لحاظی توجه داشته باشید که در زمانی که ایران مستقر شد در جزیره ابو موسی، قدرت برتر منطقه به شما می رو از نیروی هوایی و نیروی دریایی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، ولی بعد از انقلاب نیروی دریایی ایران تحلیل رفت و نیروی هوایی ایران هم به همین نسبت، و در عوض کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، دارای زمینه‌های قدرت نچندان پایدار شدند، ولی در ازای این قدرت به هر حال نفوذی هم در مجامع بین‌المللی پیدا کردند. اگر ما محاسبه بکنیم ادوات نظامی که در اختیار امارات هست، مثلا تعداد هواپیماها با اون چیزی که در اختیار ایران هست، به روی کاغذ شاید اتحادیه همکاری‌های خلیج فارس و یا امارات حتی به تنهایی از لحاظ عددی نسبت به ایران برتری داشته باشند، ولی توجه داشته باشیم که این موازنه همچنان در اختیار ایران، ایران نوار شمالی خلیج فارس رو در مالکیت و اختیار خودش داره و تقریبا تمامی جزایری که تا خط منصف خلیج فارس هست از تنگه هرمز تا مرزهای مشترک بین کویت و عراق در اختیار داره و این به ایران یک برتری استراتژیکی غیر قابل انکار میده. از این لحاظ امارات یقینا بایستی که خاطره استقرار در این جزایر رو همچنان به عنوان خاطره حفظ بکنه. این چیزی نیست که قابل تغییر باشه و موردی نیست که هیچ دولتی در ایران بتونه روی اون معاوضه و یا معامله و یا مصالحه انجام بده.
آقای مهدی نوربخش، برای شما که توی حوزه زمانی شرق آمریکا پایتخت واشنگتن هستین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده دو طرف از راه مذاکره اختلاف نظر رو حل کنن. ورود واشنگتن به این مسئله مدیون درخواست امارات و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس میتونه باشه که همون روز سه‌شنبه جلسه‌شون پایان یافت و بیانیه‌ای صادر کردن، یا مدیون ابتکار خود آمریکا؟
ولی من فکر نمی کنم آمریکا الان خیلی به خود سر این مسئله با ایران وارد یک کلنجار جدید بشه. برمیگردم به سوالی که شما کردید از جناب تقی‌زاده. ولی در خاورمیانه خیلی چیزا تغییر پیدا کرده در این 3 دهه. 3 تا کشور هستن در خاورمیانه که در شرایط فعلی میشه روشون حساب کرد به لحاظ قدرت در منطقه. ترکیه است، عربستان سعودیه و ایران. ایران روز به روز خصوصا در طول این 10 سال گذشته، یا حالا بهتر شاید بشه گفت در طول زمانی که آقای احمدی نژاد سر کار اومده، تمام اون قدرت‌ها و بازوهای دیپلماتیک خودش رو از دست داده و من فکر میکنم که چیزی هم که الان بروز کرده و مشکلی که الان داره میبینیم اینه که ایران در شرایط بسیار نامناسبی از نظر سیاست خارجی قرار داره. مسئله انرژی هسته ایران در پایین ترین سطح الان حل خواهد شد، یعنی این گمان بسیاری است. یعنی کارهایی که ایران میتونست 4 سال پیش 5 سال پیش بکنه از موضع قدرت در شرایط فعلی نمیتونه بکنه. اینه که من فکر کنم در این چارچوب هم بعد دیدش عربستان سعودی کاملا داره تبدیل میشه به قدرت، بحرین رو در این چارچوب ما میتونیم قرار بدیم. سیر اسلحه از آمریکا به کشورهای امارات، به عربستان سعودی، به کویت، اینه که ایران در مقابل دو تا قدرت دیگه ترکیه و عربستان سعودی الان در پایین ترین سطح از نظر قدرت سیاست خارجی قرار داره و عربستان سعودی پشت بسیاری از این مسائل الان قرار داره. من هیچ تعجب نمی کنم اگه این مسئله از طریق عربستان سعودی بیشتر در شرایط فعلی دارید عرضه میشه که فشار بیشتر روی ایران گذاشته بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای داوود حمیداس باوند، از نگاه سازمان ملل مستقر شدن ایران در جزایر سگانه در سال 1971 که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن، اعتبار حقوقیش در چه حد، مفادش چیه، مطابق اون شارجه چقدر باید دخیل باشه در تصمیم هایی مثل ساخت فرودگاه و پایگاه نظامی در ابو موسا یا سفر رئیس جمهور به این جزیره؟
بله، اولا به موجب تفاهم‌نامه 1971 همینطوری که آگاهید، امنیت تمامی جزیره به عهده ایرانه. بنابراین شارجه یا امارات متحده عربی در مقام این که در اونجا مخواد پایگاه نظام، میتونه یک چیز پلیس داشته باشه، یک خاصگاه پلیس داشته باشه، در جا تسریع شده. بنابراین ایجاد یک پایگاه نظامی یا فرودگاهی در ابو موسا، این صرفا با موافقت به دولت ایرانه، بنابراین از لحاظ تفاهم نامه منتفی است.
آیا شارجه باید در این مورد توافق کنه یا نیازی به اون نیست؟
الان شارجه تفلیت کرده به امارات متحده، یعنی شارجه اصلا یه خودش وارد قضیه نیستش. بنابراین امارات عربی است که ظاهرا موضع‌گیری میکنه.
اونا سهمی دارن تو تصمیم گیری های از قبیل مثلا ساخت فرودگاه باید داشته باشن نباید داشته باشن از نظر سازمان ملل چجوری؟
اصلا عرض کردم به موجب تفاهم‌نامه 1971 مسئله امنیت تمامی جزیره در دست ایرانه. بنابراین فقط امارات متحده میتواند یک باشگاه پلیس داشته باشه در قسمت جنوب ابو موسا، و اگر هر گونه اقدام برای ایجاد یک پایگاه نظام یا فرودگاه و امثال اونقدر جدید ابو موسا باید با نظر موافق دولت ایران باشه.
به طور یک جانبه ایران میتونه این تصمیم ها رو بگیره رأساً، یا اینکه باید موافقت اونا رو جلب کنه؟ سوال من اینه.
نه، ایران چون امنیتش تشخیص امنیت جدید به عهده ایرانه، ایران ممنوعیتی نداره برای اینکه بخواد اونجا پایگاهی ایجاد بکنه یا نکنه. بنابراین این برمیگرده این که به اون ریشه حاکمیت تاریخی سیاسی حقوقی ایران، به امتیازاتی که به شارجه داده شده و در یه منافع مالی هم اقتصادی هم مشارکت داده شده، مسئله استفاده از شیلات البته به موجب تقنیم در این تاریخ دریای سرزمینی و منابع فلات قاره ابو موسا که مشترکاً استفاده بکنند.
ممنونم ازتون. آقای رضا طی‌زاده، بیش از 2 دهه پیش بریتانیایی که شما در اون مقیم هستید رویارو شد با آرژانتین بر سر فالکلند. بدون اینکه بخوام مقایسه‌ای بکنم، عامل زور چقدر نقش داره در تعیین نتیجه این گونه اختلاف نظرها و توافق‌های بین‌المللی تا چه حد مبنا قرار می‌گیره؟
به جای زور اجازه بدید از واژه قدرت استفاده بکنیم. طبیعتاً اگر که اختلاف ارضی وجود داره، سمتی که دارای قدرت بیشتری هست، حاکمیت بیشتری در ثبوت دعاوی خودش پیدا اعلام میکنه این وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید در مالویناس یا جزیره‌ای که بریتانیا در نزدیکی آبهای آرژانتین در اختیار گرفته حاکمه. بریتانیا شنیدم که ساعتی قبل بیانیه‌ای هم در این مورد صادر کرده و به گونه‌ای غیر مستقیم خواستار احاله مسئله ابو موسی به دادگاه بین‌المللی لاهه شده، ولی این مورد در مورد جزیره مالویناس بریتانیایی‌ها نمی‌پذیرند. به نظر من جزیره مالکیتش غیر قابل تردیده. حالا به موجب تفاهم‌نامه‌ای که آقای باوند هم به اون اشاره کردن، بخشی از حقوق مالکیت خودش رو با تعدیل در اختیار شارجه گذاشته و اون ایجاد یک پست کوچک نظارت پلیسی است. این در مالکیت ایران تغییر ایجاد نمی‌کنه و ایران به موجب اون تفاهم‌نامه و نه توافق و نه پیمان همیشه می‌تونه با استقرار حقوق مالکیت خودش بخش تفاهم شده رو پس بگیره یا در اون تجدید نظر بکنه. اون چیزی که مهم هست حفظ امنیت منطقه است و اثبات مالکیت ایران و در این مورد تردیدی نیست. و همونطور که عرض کردم این وضعیت حتی با تغییرات سوری و تجدید نظر در وضعیت فعلی کشورهای جنوبی خلیج فارس مسئله اینی که قابل تغییر باشه و بیانیه‌ای که آمریکا هم صادر کرده به نوعی تلویحاً حمایت غیر مستقیم از موقع ایرانه، یعنی پشتیبانی از مذاکره پیرامون اختلاف‌ها و نه پشتیبانی از دعاوی ابو موسی و یا امارات.
آقای مهدی نوربخش، سمتگیری آمریکا که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن به نفع یکی از دو طرف، تغییر این سمتگیری یا کاربرد توانش در مسیر تنش زدایی میان ایران و امارات به چه عواملی بستگی داره؟
ولی من فکر کنم که در شرایط فعلی، من همیشه گفتم ایران متاسفانه از نظر دیپلماسی خیلی قدرت توی خاورمیانه نداره. این قضیه که جدیداً اتفاق افتاد، رفتن آقای احمدی نژاد در یک چارچوب دیگه هم بعد نگاه کرد بهش، در این چارچوب که می‌دونید که الان در مورد انرژی هسته‌ای دولت در حقیقت کاملاً در مذاکرات خارج از مذاکراته. من راجع به آقای احمدی نژاد دارم صحبت می‌کنم. تمام مذاکرات الان از طریق آقای خامنه‌ای داره صورت می‌گیره. هیچ بعید به نظر نمیاد که آقای احمدی نژاد هم تصمیم گرفته که یه عرض اندامی در زمینه مسائل سیاست خارجی هم بکنه و اینم شاید بخشی از اون باشه. گفتم هیچ بعید به نظر نمیاد. آمریکا من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی بخواد خیلی وارد این مسئله بشه، ولیکن 100% در آینده با وضعی که سیاست خارجی ما داره، با توانی که در حقیقت نداره در شرایط فعلی برای اعمال قدرت در خاورمیانه، هیچ بعید به نظر نمیاد که این هم بهش تبدیل بشه به یک فشار دوباره مجددا روی ایران بعد از اینکه مسئله انرژی هسته‌ای به یه جایی برسه.
آقای داوود حمیداس باوند، امارات متحده عربی وزیر خارجه‌اش درخواست کرده از به گفته خودش برادران ایرانی که یا به میز مذاکره برگردن در مورد این اختلاف نظرها یا اینم که مسئله رو بسپرن به دیوان بین‌المللی. اختلاف نظر میان امارات و ایران میتونه به دادگاه لاهه کشیده بشه و اگر کشیده بشه بیشتر به نفع کدوم طرفه که لاهه در این مورد نظر بده؟
بله، ببینید ایران همیشه اعلام کرده آماده مذاکره هست برای اجرای تفسیر تفاهم‌نامه ابو موسی، ولی اماراتی ها تاکید دارن که این مذاکرات پیرامون سه جزیره انجام بگیره و بنابراین این برای ایران که در مورد بخشی از سرزمین سه جزایره قابل قبول نمیتونه باشه. اون چیزی که تفاهم‌نامه است، سند علمی پیرامون این آمادگی از ابتدا هم اعلام کرده که آماده مذاکره هست به موجب ماده 33 منشور برای اختلافاتی که ممکن است تهدیدی برای صلح و امنیت باشه گام اول مذاکره است. ایران هم اعلام مذاکره کرده. بنابراین این تاکید امارات در پیرامون سه جزیره و بعد ادعای امارات که جزایر ایرانی رو به عنوان اشغال تلقی میکنه و توجه به این که اون چی که انجام گرفته وقتی که به بریتانیا مذاکره کننده بوده و از طرف دولت ایران اشغال غیرقانونی از سوی بریتانیا انجام گرفته و مذاکرات هم از 1968 تا 71 با دولت بریتانیا بوده و صلاحیت نمایندگی بریتانیا در مذاکره به هیچ وجه از سوی اون شیخ نشینای زیرزمین نه مورد چالش قرار گرفته، نه مورد انتقاد قرار گرفته، نه مورد سوال قرار گرفته. بنابراین اون چی که انجام گرفته اعاده حاکمیت ایران منطقه در شرایطی که ایران امنیت خلیج فارس رو قرار عهده‌دار بشه، هم در عربستان رفع نگرانی کشورهایی که خروج انگلستان از شرق سوئز من جمله خلیج فارس به وجود آورده بود و جلب همکاری منطقه‌ای حاضر شد که این امتیازی رو به عراق بده. اما رفتن به دیوان، رفتن به دیوان مربوط به این است که با رضایت توافق طرفین باشه و یک طرف نمیتونه مسئله رو به داوری یا دیوان گرمانی دادگستری منتقل کنه، مگر در صورتی که طرفین صلاحیت اجباری دیوان رو قبلا به رسمیت شناخته باشن، که امارات اینجوری نیست. ایران هم بعد از قضیه نفت صلاحیت رو پس گرفته و صلاحیت هم سه حالتی داره، یا در رابطه با هر گونه اختلافه، یا در صورتی است که طرف مقابل هم پذیرفته باشه یا مدت داره. ولی در شرایط موجود رضایت ایران ضروری برای رفتن به حد داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری، بنابراین یک طرف دولت نمی‌تونه مسئله رو به دیوان ارجاع بکنه. و اما اینکه دولت‌های آمریکا و انگلستان از موضع امارات رو ارجاع به حل مسئله به مرجع بین‌المللی قضایی یا دیوان، به نظر من یک حمایت تلویحی از موضوع امارات.
آقای داود هرمنداس با من، ممنون از جمع‌بندیتون. آقای رضا تقی‌زاده، چشم‌انداز حل این اختلاف رو چگونه می‌بینین؟ مسئله یه که پیش آمده و به زودی فراموش میشه یا در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت؟
به نظر من این اختلاف شاید تا سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و موضوعی نیست که بشه اون رو فراموش کرد برای همیشه، ولی به هر حال با ضعیف‌تر شدن و قدرتمندتر شدن هر کدوم از این دو طرف ممکن است که این قضیه شکل داغ‌تر و یا سردتری پیدا بکنه، چون که اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود در سال 75 ظاهرا حل شد. ما یک پیمان قطعی امضا کردیم که در مجلس ایران ثبت شد، به تصویب رسید، ولی دیدیم در سال 1980 آقای صدام به بهانه همین سه جزیره و عربی خوندن اونها و بهانه‌های دیگه با ایران جنگی رو آغاز کرد و اون قرارداد رو لغو شده اعلام کرد. بنابراین حتی پیمان بستن بر سر اختلاف ها هم به معنی تمام شدن اختلاف ها نیست. ایران محکوم به قدرتمندتر شدن و در این مسیر قرار خواهد گرفت، دیر یا زود، ولی این بهانه ها یا این دعاوی که الان مطرح هست از بین نخواهد رفت. مطرح شدن اونها همونطور که عرض کردم به نسبت ضعیف‌تر و قدرتمندتر شدن یک سمت ممکن است که داغ‌تر یا سردتر بشه.
حالا به عوامل این بپردازیم. در جمع‌بندی شما آقای مهدی نوربخش، ممنون آقای تقی‌زاده، اختلاف در چه صورتی میتونه وزنه رو به نفع ایران سنگین کنه و در چه صورتی به نفع امارات؟
حالا من در شرط فعلی همین که جناب باوند و تقی‌زاده گفتن، این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و در شرط فعلی ایران از نظر سیاست خارجی و قدرت در منطقه، ایران در وضعی نیست که بتونه هیچ راه حلی رو توصیه بکنه. الان کشور مثل عربستان سعودی، خصوصا با وضعی که الان در خاورمیانه هست، پشتیبانی که ایران از سوریه میکنه، ایران نه تنها در منطقه در حقیقت قدرت خودش رو، قدرت در رابطه‌اش از دست داده، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل بقیه، در بین مردم هم از دست داده به خاطر پشتیبانیش از سوریه. اینه که من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک ایران بتونه که در حقیقت اعمال قدرتی بکنه سر این مسئله و این مشکل به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای باوند، نکته دیگه ای هست؟
بله، من فکر میکنم فرایند مسائل دیگر آثارش میتواند اثرگذار باشه، مسائل تکنولوژی هستگی و مسائل دیگه و هر گونه نافرجامی در اون عرصه ها بدون تردید زمینه در این عرصه ها از نظر بسیج منطقه‌ای و غیره فراهم میکنه. و من حتی این مقدمه میدونم برای یک تقابل جمعی اتحادیه عرب در قبال ایران، نه البته همسنگ و هموزن تقابل سوریه، ولی یه نوعی شکلی تقابلی است که این زمینه ساز برای یک تقابل احتمالی، چون قبلا هم از لحاظ در قبال تکنولوژی هسته‌ای که پیامدهای تسلیحاتی، لاجستیکی و امنیتی داشته و قبلا بسیج شدن، از لحاظ مشارکت در تحریم های یک جامعه، نه تحریم های شورای امنیت، چون هر کشوری ملزمه که تصمیمات شورای امنیت اجرا کنه، ولی در تحریم های یک جامعه که مضاعفه در حال کشورهای شورای امنیت مشارکت جدی داشتن. فرایند این دور بگیری با توجه به تحولات منطقه اونچه که در پیشه، من این رو یک بهانه میبینم برای یک بسیج منسجمتر احتمالاً در قبال ایران. و بدون تردید فرایند مذاکرات در مورد تکنولوژی هستی برای میتواند اثر تکلی داشته باشه در این رویدادهای بعدی.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای مهدی نوربخش و آقای رضا طقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.